هم نیاز بوده.
بله.
و همین که خود مردم شهروندامون بالاخره یک مرجعی رو داشته باشن برای قیمتی که داده میشه، نهایتا اگر تخلفی هم در هر کدوم از مجموعه هم تولید کننده هم واحد صنفی تخلفی وجود داشته باشه از عرضه کالا با نرخ‌های مساوی، قطعا اعمال قانون و برخورد خواهد شد که حالا اون سیاست ها هم در حال بررسی و حالا تنظیم جهت اعمال و اجرا خواهد بود.
بله، شما کلان قصه رو فرمودید آقای عوض‌پور، ولی خب الان مثلا ما بخوایم یه مقدار خوردش بکنیم بحث رو و یه مقداری واقعی تر صحبت بکنیم، الان مردمی که مثلا از همین فردا بیان یه سامانه‌ای درست بکنن، قیمت این 100 قلم کالای پرمصرفه حالا به تعبیر اساسی رو اعلام بکنن، اولا که خب این امکان برای همه مردم وجود نداره که بخوان مثلا هر روز مثلا در به صورت روزانه مثلا مراجعه بکنن از طریق گوشی تلفن همراه یا مثلا سازکارهای دیگری که ببینن قیمت مثلا شکر چقدره، اگر رفتن به یه فروشگاه مثلا عرضه مواد غذایی مراجعه کردن مثلا باید شکر رو با چه قیمتی خرید بکنن. بعد الان مردم هم که یه مقداری خودشون هم واقعا چون خود الان ما که الان واقعی داریم صحبت میکنیم، خب واقعا نظارت در کشور وجود نداره، شما در یه خیابونی که میرید 3-4 تا فروشگاه قیمتای متفاوتی از یک جنس مشابه رو دارن عرضه میکنن و این از نگاه مثلا سازمان بازرسی مستقر در وزارت صنعت در سازمان تعزیرات اینا همه مخفول موندن. حالا نمیدونم اینا این دستگاه نظارتی کجان که سوال مردم هم همین است. من به نظرم یه مقدار شاید این موضوع بیشتر یه پروپاگانداست و تبلیغات برای اینکه به حال ما اعلام بکنیم که نظارت میکنیم و شفاف هستیم. من خودم با چند تا خرده فروش صحبت میکردم، اشاره میکردم ما الان یه سری نمایندگی‌هایی که برای ما جنس میارن به ما میگن که خودتون قیمت بذارید رو کالا، ما اینقدر به شما میدیم، خودتون مثلا یه درصدی رو مشخص بکنید، در حالی که ما خاطرمون هست حالا در یک نظام تقریبا نیم بند سنتی قیمت‌ها معمولا درج میشد، امکان مثلا پیگیری و رهگیری بود. الان واقعا بازار به ویژه در حوزه خرده فروشی خیلی بازار یله و رهایی است. من خود شما حالا ارزیابیتون چه اساسی واقعا این اقدامی که آقای ربیع راجبش صحبت میکنه میتونه اثر بخش باشه به این که ما به یه وحدت رویه‌ای برای قیمت مثلا این 100 قلم کالای پرمصرف برسیم یا نه؟
نیا کنیم این بحثی که میفهمم خب درست هست. ما بالاخره از یک جایی باید شروع کنیم با توجه به اینکه الان حداقل توی یکی دو ماه گذشته یک ثباتی در نرخ برخی از کالا ایجاد شده، حالا برخی از کالا هم در حد حالا 1% یا 2% آمار ما نشون میده در حال کاهش هست. نیا کنیم بالاخره شهروندان ما یک مرجع رو نیاز دارن که اگر نیاز، البته میگم این نیاز نیست که هر روز شهروند ما مراجعه کنه به این سایت، یک کالایی میخواد بخره، میخواد یک مزنه قیمتی عرف بازار رو داشته باشه، میتونه این سایت کمکش بکنه. قطعا اون بحثی که جناب عالی میفهمید که شرکت برق کالا رو میده روش نرخ کالا نذاره شو یک فاکتوره، قطعا این تخلف است که باعث برخورد بشه، این حرف شما کاملا درسته. ولی الان مستظر هستید اکثریت کالاهای تولید صنعتی ما که داره تولید میشه و در واحدهای صنفی عرض نمیشه اکثرا دارای نرخ هستن و نرخ قیمت در شده.
آخه آقای عوض‌پور من خاطرم هست سر همین قصه قیمت کالاهای محصولات لبنی، خود تولید کنندگان عمده محصولات لبنی زیر بار نرفتن، قیمت‌های خارج از کمیته تنظیم بازار رو عرضه می‌کردن و حتی رفتن در شعب رسیدگی کننده در سازمان تعزیرات تمکین نکردن، یعنی به رغم اینکه سازمان تعزیرات اعلام کرد بیش از اگر اشتباه نکنم 70 میلیارد تومان جریمهشون کردن، باز قیمت‌ها رو باز افزایش دادن، یعنی نشون میده یک نوع مجادله جدی حتی با سازمان‌های نظارتی هم داره از سوی تو برخی از تولید کنندگان صورت میگیره. حالا من این بخشش هم بگم، واقعا هزینه‌های تولید در کشور افزایش پیدا کرده، اگر قرار هست قیمت گذاری راجع به کالا و محصولی بشه حتما باید این قیمت گذاری منطبق بر واقعیت‌های موجود باشه و ما در یک اتاق بسته راجع به قیمت‌ها تصمیم گیری نکنیم که بعد به یه مناقشه این تیپی بر بخوریم که حتی جایگاه دستگاه نظارتی تضعیف بشه در بین افکار عمومی.
بله، ما دو تا سیاستو داریم، باید بالاخره یکی از این رو بپذیریم و قبول کنیم. یکی بحث حمایت از تولید داخلی هست، ولی خب میبایستی در راستای حمایت از تولید داخلی بحث مصرف کننده و بالاخره اون سیانت از حقوق مصرف کننده گرم ببینیم. همجور که میفرمایید وقتی میبینید یک واحد تولیدی تمکین نمی کنه از یک بحث شاید حالا اگر ریشه یابی بشه شاید اون اطلاع اون قیمت گذاری که شاید قیمت گذاری مناسب و منطقی نبوده. میگم سرکوب قیمت در هر اقتصادی نهایتا برمیگرده به مباحثی که این مشکلات رو در اقتصاد به وجود میاره. قطعا میبایستی در نرخ گذاری کالا و خدمات هم مصرف کننده لحاظ بشه، حقوقش، و هم واقعا تولید کننده. همونطور که فرمودید نرخ تولید در کشور ما خیلی بالاست.
یعنی
از نرم جهانی هم نرخ تولید در برخی از کالاهامون بالا هست که بالاخره اینو میبایستی سیاست‌های حالا توسعه‌ای در رابطه با بحث تولید و اینا رو داشته باشیم. ولی از یه طرف هم قبول بکنیم که بالاخره اقتصاد ما تحریما باعث شد که برخی از کالاهای مواد اولی به مجموعه‌های تولیدی ما نرسه. اینم یه واقعیت است. ولی قطعاً میبایستی تشدید نظارت‌ها در واحدهای تولیدی در رابطه با نرخ گذاری شده که از تأکیداتی که همیشه شده که بالاخره کالایی که تولیدش نرخ گذاری بشه. این شاید فاز اول شروع نظارت و ممیزه تو بازار باشه. قطعا اگر کالایی که تولید میشه در واحد تولیدی نرخ نداشته باشه کار بازرسی به نظارت هم مشکل خواهد بود. همونجور که جناب عالی میفرمایید میبایستی کشف قیمت منطقی وجود داشته باشه و دستگاه‌های حالا نرخ‌گذاری مثل داد تنظیم بازار، سازمان مدد مصرف کننده ها هم نرخ‌هایی که می‌ذارن نرخ‌های واقعی و قابل اجرا باشه.
بله.
همون مجموعه لبنیاتی که فرمودید در یه مقطع نرخ‌گذاری شد و تمکین نکرد. درسته که بالاخره اعمال قانون شد، در سازمان تجهیزات جرائم سنگینی هم شدن، ولی نهایتاً مصرف کننده اینجا متضرر شد و این حرف شما قابل قبوله. این سامانه هم من به نظرم میرسه اگر اون سیاستایی که حالا تبیین شده ادامه بده نهایتا میتونه کمک بکنه به شفاف سازی و حالا رصد قیمت در حالا صد قلم کالا.
بله.
حالا امیدوارم از فردا مثل که به صورت آزمایشی این سایت رو اندازی میشه با صد قلم کالا. اجازه بدید که حالا ما یه مقداری جلو بریم، چند روزی این کالاها رو
خوشبینانه فکر کنیم.
خوشبینانه فکر بکنیم. حالا با توجه به
حالا خدا کنه تهش تلخ نباشه دیگه این خوشبینی. آره. آقای
امیدواریم با تغییراتی که در ساختار وزارت سمت هم ایجاد شده و بخواه یک قائم مقام خاصی دیده شده جهت مباحث بازرگانی داخلی، این پروسه تأمین و توزیع و نظارت بتونه کمک بکنه به یک ثباتی در بازار و نهایتاً کاهش قیمت ها. ما
بله.
الان دغدغه‌ای که مردممون دارن، گلایه‌ای که مردممون دارن از گرانی کالا است.
بله. نه این مطلب شما کاملا قابل فهمه آقای عوض‌پور، یعنی مردم از گرانی کالا گلایه مندن، ولی باید واقعا به اون طرف تولید کننده هم حق داد، چون من خیلی هاشون رو میشناسم دارن با صعوبت و دشواری های ویژه‌ای دارن واقعا تامین مواد اولیه میکنن. هر روز قیمت ها، حالا اگر واقعا هر روز شاید الان شده لحظه ای حتی دارن مواد اولیه تامین میکنن، اونها هم یعنی اگر دولت واقعا قرار هست که یه ثباتی ایجاد بکنه باید در همه بازارها از مرحله در واقع تامین مواد اولیه گرفته تا عرضه در خرده فروشی ها اینها رو کاملا نظارت بکنه. و نکته پایانی هم که بگم، اصلا وقت نداریم آقای عوض‌پور، اینه که ما باید به حال قوانینمون انقدر بازدارنده باشه که حتی فرد تصور تخلف تو ذهنش نکنه.
بله قطعا، همجور که فرمودید من اینم بگم خدمتون، در رابطه قوانین بازدارنده قطعا ما پیشنهاداتی رو دادیم به دولت، به مجلس، که بالاخره اگر قالب جامعه ما، فعالین اقتصادی ما، اصناف ما، قالبشون خب همراه نظام، همراه مردم هستن، همراهی دارن میکنن، حداقل تو یک سال گذشته این تحریم‌ها نشون داد. ولی اگر کسی هم تخلف میکنه و خدای نکرده میخواد در این موقعیت سوء استفاده کنه، قطعا باعث اعمال قانون و قانون بازدارنده بشه که حالا اگر کسی تخلفی کرد بر اساس تخلف کرده مجازات هم بشه.
انشالله. متشکرم از حضورتون در این گفتگو. با جناب علی خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
خدا نگهدارتون باشه. در خصوص اعلام روزانه قیمت 100 قلم کالای پرمصرف از سوی دولت گفتگوی من رو شنیدید با آقای علی عوض‌پور، دبیرکل اتاق اصناف. اینجا تهران جام جم، استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
ایران بدون خط خوردگی.
در بخش ویژه گفتگویی برنامه بدون خط خوردی که تا پایان هفته بهش خواهیم پرداخت در مورد راهکارهای برخورد با مفسدان اقتصادی در جهت رونق تولید می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر محمد علی پورمختار از اعضای محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر پورمختار سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در خدمت جناب عالی جامعه عسکری و همه این شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. وقت جناب عالی بخیر باشه. شما
متشکرم. آقای دکتر، یکی از مباحثی که مخصوصا در سال رونق تولید خیلی مورد توجه قرار میگیره و باید موجب اهتمام به حال مسئولان دستگاه نظارتی هم باشه، مقوله برخورد با مفسدان اقتصادی است که به حال میتونن چالش هایی رو برای تولید در کشور ایجاد بکنن. الان ظرفیت هایی که در قانون پیش بینی شده و موجود هست برای مقابله با مفسدانی که در مسیر به حال رونق تولید و تسهیل در امر تولید ایجاد چالش و مانع میکنن، آیا کفایت میکنه و اگر کفایت میکنه این در واقع ضعف در برخوردها ناظر به چه موضوعاتی است؟
بله، عرضم خدمت شما. حالا ما برای اینکه اینو بتونیم یه بررسی دقیقی داشته باشیم باید این نگاهی به موانع رونق تولید یا راهکارهای رونق تولید داشته باشیم، بعد ببینیم که حالا مسئولین اقتصادی و کسانی که با رفتار و اقداماتشون مانع از رونق تولید هستن چه کسانی هستن و روششون چی هست، و بعد ببینیم قانون چه دیدگاه و نظری در این حوزه داره. واقعیت این هست که ما برای رونق بخشی تولید نیازمند چند اقدام جدی بیشتر به نگاه من از حوزه اقتصادی است.
بله.
هستیم. از جمله اونها توجه به در واقع کالای داخلی هست، تولید داخل هست و فراهم شدن امکان عرضه و خرید کالای داخلی و همچنین صادرات اونها که میتونه کمک بکنه به فعالیت تولیدی در کارخانجات کارگاه های ما. نکته دومش باز در این حوزه ضرورت تامین نیازهای اولیه تولید هست، از جمله همین مواد اولیه که این باز بالاخره تولید ما در گروه داشتن مواد اولیه کافی هست که ما تولید کنندمون دیگه در این حوزه موزل و مشکلی نداشته باشن.
بله.
از طرف دیگه تولید کنندگان ما خود کالاهای مختلفی رو امروز تولید میکنند که مورد نیاز کشور هست، ولی یکی از موانع رونق تولید یا یکی از بایستها و الزامات اون جلوگیری از قاچاق هست. کالاهای مشابه حالا چون دستور قاچاق هم میان قیمت تمام شده شون خیلی پایین تر از قیمت کالاهای تمام شده داخل هست، ولی این یه مانع جدی هست و بسیاری از تولید کنندگان ما از این جهت که چون نمیتونن رقابت کنن یا تعطیل میکنن یا کالای بیکیفیت تولید میکنن که خب اثر منفی در نگاه مردم نسبت به کالای داخلی داره. حالا در این حوزه اگر ما بخوایم بررسی بکنیم، خب طبیعتاً کسانی که دست به فساد اقتصادی میزنن از همین قسمت آخر از بکنن قاچاقچیان هستن.
بله.
که کالاها رو به کشور قاچاق میکنن با همدستی بعضی از عوامل گمرک، با همدستی حتی اون بعضی کشورهای خارجی و امواگانی که در خارج هستن، با در واقع اعلانات جعلی که کالاهای دیگه رو اعلام میکنن و در این حال کالای خاصی رو وارد میکنن که به طور مستقیم اثرش در تولید هست و ضربه زدن به تولیدات هست، یا اینکه در تأمین مواد اولیه باز میبینیم که خب در حوزه ارز و تأثیری که داره و دیدی متاسفانه تعداد کسانی که اومدن و ارزهای 4200 تومانی گرفتن ولی یا وارد نکردن یا به قیمت آزاد از آزاد دادن به تولید کننده ها که تولید کننده ها واقعا دچار معضل و مشکل جدی شدن و نتونستن واقعا اون چیزی که مد نظر هست تولید بکنن و لذا بخش تولید هم دچار در واقع تنش شد. یا بحث مصرف کالای ایرانی هست که هم باز یه امر مرتبطی هست با کسانی که با وجود این که با کالای ایرانی تولید میکنیم و در داخل داریم و کیفیتشان خوب هست ولی میان متوسل میشن و همین فساد اداری بعدا مفسدین اداری که در بعضی دستگاه هستن دارای امضای طلایی هستن از اینها اجازات مخصوص بگیرن و کالایی که در داخل داریم رو وارد میکنن و این هم باز برای ضربه میزنه به امر تولید داخل. ولی در ارتباط این نوع مفاسد اداری و اقتصادی که نوعی در هم آمیخته و چه اونهایی که در دستگاه اداری دارن همکاری میکنن با این مفسدین اقتصادی و چه اونهایی که سوء استفاده میکنن از این بالاخره مقررات اداری و اونو دور میزنن هر دو مسئولیت دارن. لذا قانون هم برای برخورد با اینها خب تقریبا قانون جامع و کاملی است.
بله.
چه در حوزه اداری که خب قانون بسیار خوب ارتقای سلامت اداری هست، اونجا زمان تجای کافی داره، مجازات های خیلی خوبی رو پیش بینی کرده. در این حال برای رها شدن در واقع امر رقابت از دست دستگاه اداری ما خب یک سری مقرراتی رو وضع کرده که حالا بگذاریم راجب اون که چه ارزیابی داریم شاید اجرا میشه یا نمیشه.
درست.
ولی در هر صورت قانون داریم و برخورد کافی هم برای متخلف پیش بینی کرده. در حوزه واردات و قاچاق و یا همین سوء استفاده های از ارز و از به خدمت شما موارد مرتبط با این هم خب ما در حوزه هم تجهیزات حکومتی هم مبارزه با قاچاق کالا و ارز خب مقررات کافی داریم و در حوزه مقررات گمرکی اینها همه هستن، ولی خب نیازمند واقعا در این شرایط امروز برخورد خیلی جدی و قاطعانه و به نوعی قاطعانه تر داریم از سوی چه دستگاه های شبه قضایی که اینا مأموریت و مسئولیت دارن مثل سازمان های تجهیزات حکومتی، چه گمرکات، چه بالاخره نیروی انتظامی که در این شرایط با هم همراه هماهنگ باید باشن. در حوزه مفاسد حالا بالاتر که بعضا اثرات ملی هم داره خب شاهد هستیم قوه قضاییه الحمدلله اراده خیلی خوب و قوی داره و این امر رو شروع کرده و امیدوار هستن که در هر صورت با فراگیر شدن این نوع برخوردها نسبت به حالا معدود کسانی که دارن این کار انجام میدن و حالا فراگیری به معنی این که در کل سیستم اداری ما هست یا در کشور هست اولا چنین چیزی نیست، واقعا خیلی عدد کمی هستن افراد، ولی خب اثر بخشی اونها بعضا زیاد هست و بعضا نگاهی که همگان داریم نسبت بروز و وقوع یک فساد که واقعا همه مردم ما نسبت به موضوع حساس هستن، ولی زو توقع و بالاخره مطالبه همه هست که این برخورد قوی و جدی داشته باشن که این حداقل ها هم انشاءالله جمع بشه و ما حوزه تولیدمون لااقل در این بخشا دچار مشکل نباشه.
انشاءالله. متشکرم از جناب علی که به طور مفصل توضیح دادید راهکارهایی که برای مقابله با مفاسد اقتصادی در جهت رونق تولید وجود داره. برای شما آرزوی توفیق دارم آقای دکتر پور مختار عزیز.
همچنین جناب عسکری عزیز وقت شما بخیر.
عصر شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
از آن شنونده در خصوص راهکارهای موجود در برخورد با مفاسد اقتصادی گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر محمد علی پور مختار از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس. شما همراهان و مخاطبان رادیو گفتگو میتونید از طریق سایت ایران صدا اپلیکیشن کاربردی رادیو رو روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب بفرمایید و از این طریق به همه شبکه‌های رادیویی رسانه ملی دسترسی خواهید داشت، از جمله رادیو گفتگو، و در هر زمان و مکانی میتونید برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو که 24 ساعته هم هست رو شنونده باشید. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز رو هم شنونده باشید.
دنیا بدون خط و نوشته.
خب در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به حادثه تیراندازی در تگزاس امریکا که 44 کشته و زخمی داشته. آقای امیرعلی ابوالفتح، کارشناس ارشد مسائل امریکا، در این بخش گفتگویی با ما همراه خواهند بود. آقای ابوالفتح سلام بر شما، عصرتون بخیر.
به نام خدا، منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم آقای عسکری و همینطور شنوندگان خوب برنامه شما.
متشکرم. آقای ابوالفتح بفرمایید که جزئیات تیراندازی در تگزاس چه بوده؟
ببینید جزئیاتش اونطور که پلیس اعلام کرده، فردی 21 ساله اگه اشتباه نکنم یا 22 ساله اهل دالاس وارد یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای والمارت میشه، به سمت جمعیت تیراندازی میکنه. همونطور که شما اشاره کردین 44 تا کشته و زخمی داشته، 20 تا کشته، که به هر حال این حادثه خیلی تلخی هستش. به لحاظ گستردگی هشتمین تیراندازی پرطرفدار در تاریخ معاصر امریکا، یعنی مثلا فرض کنید 100 سال گذشته.
بله.
و بیشترین تلفاتی که متوجه هیسپانیک ها یا لاتین تبارها شده. خب این شهر الپاسو یه شهر مرزی هستش در غرب ایالت تگزاس نزدیک مکزیک، و خب قاعدتاً بیشترین جمعیت شهر و احتمالاً بیشترین حضور در زمان این تیراندازی هیسپانیک ها بودن، مکزیکی تبارها بودن. این فرد گفته میشه یک بیانیه رو پیش از تیراندازی منتشر کرده در شبکه‌های اجتماعی و گفته که این کارو برای نجات امریکا از تهاجم مکزیکی ها و مهاجرین انجام داده. در این حال به اون اتفاق تلخی که چند ماه پیش در نیوزلند رخ داد و یک نفر وارد دو تا مسجد شد و 50 نفر رو به قتل رسوند، ابراز همدردی کرده و حمایت کرده از قاتل اون حادثه تروریستی. این جزئیاتی بوده که تا الان پلیس اعلام کرده.
بله، ظاهرا در ایالت اوهایو هم در شهر دیتون هم تیراندازی رخ داده، این هم جزئیاتی ازش منتشر شده. آقای ابوالفتح
ببینید، من خیلی چون اتفاقی که تو الپاسو افتاد نیمه شب ما بود و اخبارش من تونستم پیگیری بکنم. اتفاقی که در دیتون رخ داد، من فقط تا این اندازه خبرش داشتم که 10 نفرم اونجا کشته شده.
درسته.
ولی ضاربشو هنوز من نمیدونم، هم نمیدونم رسانه ها اعلام کردن یا نه، انگیزش هم هنوز مشخص نیست. در مورد الپاسو مشخصه که به احتمال قریب به یقین یک حادثه تروریستی داخلی بوده. این نجات پرستار که اصطلاحا بهشون سفید برتر پندارها گفته میشه پشت این قضیه بودن. در حادثه که در اوهایو رخ داده، در دیتون رخ داده، من اطلاعی ندارم. ولی اون چیزی که مهم هستش این که به هر حال آمارهایی که امروز از چند ساعت پیش تا چند ساعت بعد از این حادثه الپاسو منتشر شده نشون میده. من یه آماری دیدم که این اتفاق که در الپاسو رخ داده 250مین تیراندازی در ایالات متحده در سال 2019 هستش، که اتفاقا 250مین روز سال هم هست. به عبارتی میشه گفتش که هر روز در امریکا یک تیراندازی بالای یک یا دو تا تلفات داشتیم، که حالا بعضیشون تعداد تلفات بیشتری داشته، مثل اتفاقی در الپاسو و دیتون رخ داده. بقیه مواردش هم خب مواردی هستش که خیلی رسانه‌ای نمیشه، چون ابعادش محلی هست، جزء اخبار محلی قلمداد میشه. ولی اون چیزی که مهم هستش که این خشونت همچنان رو به افزایش و تعداد تلفات در تیراندازی‌های کور در امریکا روز به روز داره بیشتر میشه.
اشاره فرمودید به بیانیه که همین فرد ضارب در حادثه تیراندازی شهر الپاسو منتشر کرده ساعتی قبل از در واقع این حادثه، که گفته که برای نجات امریکا هست از تهاجم مکزیکیا. چقدر آقای ابوالفت از نگاه شما که من میدونم سالهاست رو حوزه مسائل امریکا مطالعه دارید و مقالات بسیاری هم در این زمینه برشته تحریر در آوردید، روی کردی که آقای ترامپ دست کم از مثلا یکی دو سال اخیر راجع به در واقع مکزیکی ها داشته، ایجاد دیوار حائل مرزی، موضوع جدا کردن در واقع والدین مکزیکی هایی که اومدن وارد خاک امریکا شدن یا قصد ورود به خاک امریکا رو داشتن، از فرزندانشون که واقعا با محکومیت های جامعه جهانی هم مواجه شد، چقدر این نوع رویکرد نژاد پرستانه که آقای ترامپ به عنوان سفید نژاد سفید سفید برتر مطرح کرده موجب تهییج این گونه افرادی میشه که فکر میکنن باید با این حوادث و با کشتار آدم ها مثلا امریکا رو نجات بدن و با آنچه که به عنوان تهاجم مکزیکی‌ها به خاک امریکا گفته میشه مقابله بکنن؟
ببینید در تاریخ ایالات متحده امریکا بحثای تعارضات نژادی خیلی عمیق هستش. اصلا در امریکا ندای بعدداری داشتیم، برای سالهای طولانی جدایی نژادی هم داشتیم. به نظر میرسید بعد از پیروزی‌هایی که جنبش حقوق مدنی در دهه 1950 و 60 به دست آورده بود، جدال‌های نژادی و تعارض‌های نژادی به حاشیه رونده شده. ضمن اینکه به هر حال در جامعه امریکا خشونت هم وجود داره و هم به سلاح دسترسی و به ابزار کشتار فراهم می‌کنه. طی چند سال اخیر اتفاقاتی در امریکا رخ داده، الزاماً هم منطبق با ورود آقای ترامپ به کاخ سفید نیست. یعنی من که اخبار امریکا رو پیگیری می‌کنم، نشانه ها بر رگه‌هاش به دوران ریاست جمهوری آقای اوباما برمیگرده. اون زمانی که جنبش جان سربازان، جان سیاه پوستان ارزش دارد رخ داد و کشتار جوانان، کشته شدن جوانان توسط پلیس های سفید پوست. در حال حاضر اتفاقی که افتاد این بود که پیش از این خب کسانی بودن که از جریان های نژاد پرستی یا برتری نژاد سفید حمایت میکردن، ولی این افراد انقدر نفوذ نبودن به اندازه یک رئیس جمهور. آقای ترامپ اولین نطق انتخاباتی شد سال 2015 با این جمله شروع کرد، با این که مکزیکی ها بیماران روانی هستن، متجاوز هستن، تجاوزاتی انجام میدن و جلوی اینها رو گرفت. بعدش بحث دیوار رو مطرح کرد، بعد بحث ممنوعیت ورود مسلمان رو مطرح کرد. این چند ماه اخیر این خیلی اوج گرفته، یعنی بحث مقابله با مثلا فرق اقلیت ها صرفا نیست، پناهجویان نیست. اگه شنوندگان حضور ذهن داشته باشن، تا یه ماهای اخیر، هفته اخیر، دعوای پیش اومد بین ترامپ و چهار خانومی که در کنگره هستن، سیاه پوست هستن، رنگین پوست هستن. اون رو گفت برگردین کشورشون. با یکی از سیاه پوستان درگیری لفظی پیدا کرد، گفت شهرت پر از بوش زباله دنیا. تو این فضا خب طبیعیه یک جوون 20 ساله که تحت تاثیر تبلیغات قرار میگیره، تصور میکنه که شوهرش داره از بین میره، خارجی ها داره حمله میکنن، فرصت شغلیشون رو از دست میدن، هویتشون رو از دست میدن، زبان انگلیسیشون داره نابود میشه، نژادشون داره نابود میشه. خب بعضیشون ممکن دست به اسلحه ببرن و متوسل به خشونت بشن. وقتی فضا متشنج و ملتهب باشه، وقوع چنین اتفاقاتی اجتناب ناپذیره. به هر حال پیش‌بینی کرد که اگر این به قول معروف این غول جدال نژادی که از چراغ جادو خارج شده، حالا عمدن سهوًا چقدر آقای ترامپ توش مقصر بوده، این غول از چراغ خارج شده، اگر مهار نشید، میتونه کشور چند نژادی که ایالات متحده هستش رو تا مرحله جدال‌های بسیار خونین نژادی پیش ببره و ثبات اجتماعی امریکا رو به شکل چشمگیری به خطر بیاندازه.
متشکرم از جناب علی ابوالفت که در این گفتگو با ما همراه بودید. با جناب علی خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
دست شما بخیر. در خصوص حادثه تیراندازی مرگبار در تگزاس امریکا گفتگوی من شنیدید با آقای ابوالفت، کارشناس مسائل امریکا. فرصت ما هم در برنامه امروز به اتمام رسید. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. عصرتون بخیر و خداحافظ.